بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد طاهرین. برای من باز هم سعادت و افتخاری است در جمع شما اساتید بزرگوار روحانیون و فضلای گرانقدر حضور پیدا کنم و در این موضوعی که معین شده چند جمله‌ای با هم در تجارب انتقال تجارب تبلیغی صحبت کنم. در جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردم، دلم میخواد اشاره‌ای به اون مباحث با یک کمی اضافات داشته باشم و بعد وارد مباحث جدید بشم. یکی از تجارب تبلیغی این است که انسان در جلسه صوت مجلس صوت خوبی باشه، که اینجا صوتی صوت خوبی نیست. عرض کنم که باور بفرمایید این رو به عنوان، نه حالا صوت اینجا که حتما خوب نیست، ولی به عنوان یه تجربه عرض میکنم، اگر بگیم بالای 50% مجلس وابسته به صوت مجلس مبالغه نیست. اینو بدون مبالغه عرض میکنم، اصلا کاری به صوت اینجا ندارم، اینجا واقعا خوب نیست، ولی دارم به عنوان یه تجربه عرض میکنم. این مدده‌ها که میبینید انقدر کارشون گرفته، اگه راست میگن بدون صدا بخونن، بدون صوت بخونن، بدون بلنگو و اکو و این، صدا خودش خیلی کمک میکنه و صدای خوب صدایی است که گوینده صدای خودشو بشنوه، که من الان اصلا صدای خودمو نمیشنوم. شاید صدا برای شما خوب باشه ها، این خیلی مهمه. گاهی به صاحب مجلس میگه آقا صدا خوب نیست، میگه آقا زیادم هست، مردم میگن که بله ممکنه برای مخاطب خوب باشه. صوت خوب اون صوتی است که گوینده هم صدای خودش رو خیلی خوب بشنود. این عزیزان یادشون باشه در مجالس و محافل. باور کنید حالا شاید مبالغه باشه بخوام بیام 50%، نمیخوام درصد تعیین کنم، ولی صوت مجلس، نور مجلس، فضای مجلس، چینش مجلس، اینو خیلی موثره. آرامش مجلس، اینا رو میدونه دیگه، اینا نیازی به گفتن نیست. توی جلسه ای که سر و صدا باشه، رفت آمد باشه، یک صدا خوب نباشه، دو نور خوب نباشه، سه چینش مجلس هم مناسب نباشه، اصلا حرفش نمیاد. باور کنیدم حرفش، ولی همینا که رعایت میشه انسان اصلا به حرف میاد، خیلی مطالب بهتر، ارائه خوبتر، ارائه اینا عزیزان حتما. حالا اون هفتم نگفته بودیم ولی من یادداشت کرده بودم، حالا مقدمه بر همه چیز عرض کردم. تجربه کنید یک منبر رو، من خیلی تجربه کردم یه منبر رو با موضوع واحد بدون هیچ تغییری، بدون هیچ تفاوتی. در یه مجلسی گفتم که این 3-4 چیز درش خوب بوده، همینا رو در یه جلسه گفتم که اینا خوب نبوده. صوت خوب نبوده، نور خوب نبوده، کیفیت چینش مجلس خوب نبوده، سر و صدا و رفت و آمد بوده. یک منبر با موضوع واحد در 2 جلسه با این تفاوت ها، اصلا زمین تا آسمان ارائه مطلب تغییر میکنه. خب حالا من اشاره میکنم به مباحث گذشته با یک سلسله اضافات و بعد هم مباحث جدید رو تقدیم میکنم. مطلب اولی که در جلسه گذشته عرض کردم، عرض کردم ازم سخنرانی و خطابه هنره، یک هنر مثل شاعری، مثل نویسندگی. ممکنه کسی این هنر رو نداشته باشه، اگه اصلا نداشته باشه واقعا نمیتونه کاری بکنه. شعرا میتونن تقویت کنن شاعر بودن خودشون رو، ولی اگر کسی شاعر نباشه با کار و کوشش شاعر نمیشه. شما اگه الان ذوق شعری نداشته باشین، 1000 جلسه نقد شعر رو نمیدونم کلاس های، آدم شاعر نمیشه. سخنرانی هم همینطوره، عده‌ای شاید به کلی نداشته باشن. البته من یه مطلبی بگم که این دیگه شاید عده‌ای ناامید شدن با جمله اول، جمله دوم امیدواری ایجاد کنه به اون، این که ممکنه ما فن خطابه رو نداشته باشیم. در جلسه عرض کردم سخنرانی 2 چیز میخواد، یکی خوب حرف زدن، حرف خوب زدن. خوب حرف زدن همون فن سخنرانی، حرف خوب زدن یعنی مطالب خوب گفتن. عزیزان خوشبختانه امروز ما نبض جامعه رو میبینیم، شما هم میدونید امروز جامعه گرایشش به خوب سخن گفتن بیش از به سخن خوب گفتن، به سخن خوب گفتن، به مطالب خوب شنیدن بیش از هنر خطاب است. امروز جامعه عوض شده، آتش جامعه تغییر کرده. باور بفرمایید، نگاه کنید امروز، امروز اون سبکایی که حالا من نمیخوام نام ببرم در گذشته بودن، بعضیا واقعا هنر سخن الان هم هستن، اینا در گذشته خیلی مورد استقبال قرار می گرفتن، مطلب نداشت منبر، ولی به اصطلاح ما طلبه ها کر و فر داشت، هنر خطاب داشت. من اعتقادم اینه اگر اونا امروز تو این جامعه بخوان منبر برن و برگردن، اونا زمان خود امروز استقبال نمیشه. امروز استقبال از منبری که مطالب بیشتری داشته باشه، این استقبال. نمونه به مثال بزنم براتون، عزیزان شاید یادشون باشه، خدا رحمت کنه، برای آیت الله احمدی میانجی همین قم منبر میرفتیشون، ایشون از نظر سخنرانی بخواد دادم نمره بده هنر خطابه چیزی نداشتن، ولی از بس مایه داشت، ایشون مطلب داشت، آدم لذت میبرد. اگه ما بتونیم اونایی که عزیزانی که مشکل خطابه دارن، مشکل هنر خطابه دارن، من به جد عرض میکنم از مطلب خیلی مهمیه این، باور بفهمید کلیدیه، خیلی مهمه. اگر کسانی در وجودشون احساس میکنن هنر خطابه ندارن، هیچ نگران نباشن، جبران کنن با مطالعات بیشتر، مطالب خوب، کیفیت منبر، حرف خوب زدن، قطعا جبران میشه. مطلب دومی که اون هفته گفتم، این هفته با اضافات عرض میکنم، این است که مثال زدم، گفتم این جلسات مثل امتحان آیین نامه است. آیین نامه در رانندگی خوبه، ولی بعد از که ما آیین نامه رو خوندیم ما رو میبرن امتحان شهر از ما میگیرن، امتحان شهر تو رانندگی وقتی گواهی نامه میدن که بعد از امتحان آیین نامه امتحان شهر بدیم. بعد از امتحان شهر مرحله سوم هم داریم، اون جلسه گفتم چی بود. مرحله سوم رانندگی در شهره، یک آیین نامه، دو امتحان شهر، سه رانندگی تو شهر، آدم بیفته تو این فضا رانندگی بکنه. این جلسات حکم آیین نامه رو داره، ما داریم آیین نامه کار میکنیم، مهمتر ازش امتحان، مهمتر از این امتحانه، و مهمتر از امتحان شهر رانندگی. لذا تقاضا کردم، در گذشته زیاد این جلسات بوده، الان شاید کمتر شده، مرسوم بود 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر طلبه ها توی مدرسه جمع می شدن توی حجره، یا آقای منبر می رفت موضوع معین می کردن، یا آقایی که منبرش بهتر بود، خطیب بود، سخنران بود، جلسه رو گوش می کرد، اشکالاتش رو برطرف می کرد. حتما این کار رو عزیزان داشته باشیم، خیلی موثره، بسیار موثره. مطلب سومی که اضافه می کنم، با اضافاتی عرض می کنم، این است که سراغ منابع دست اول بریم. من تقاضا میکنم از این که از نقائص تقریبا قاطبه سخنرانی های عمومی ما در فضای فضلای جوان این است که سراغ منابع دست دوم میرن، دست سوم میرن. من در جلساتی که با دوستان دارم میگم حتی در خرید کتاب، عزیزان کتاب نخرید مگر کتاب های منابع اول، کتاب منابع دوم، منابع دست سوم، چهارم، از اینا برای ما پسند، فقط منابع اول. در حدیث مثلا سفینه البهار رو بخریم، مستدرک سفینه البهار رو بخریم، مرحوم آقای نمازی نوشته، میزان الحکمه رو بخریم، بهار الانوار رو داشته باشیم، در تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، در تاریخ کتابای تاریخی که هست، خدا رحمت کند که از اساتید میفرمودن که شهید حاج الله بهشتی تأکید میکرد طلبه اگر بخواد یه دور تاریخ اسلام ببینه، تاریخ مختصر اسلام رو ببینه، حتما مروج الذهب مسعودی رو ببینه، مفصل نیست، مختصره، مروج الذهب مسعودی. در احوالات ائمه، این کتابایی که عرض میکنم، میدونید الان خوشبختانه واقعا خیلی کار شده، موسوعه امیرالمومنین، موسوعه امام حسن، موسوعه امام حسین، موسوعه خود پیامبر گرامی اسلام، موسوعه ها. سراغ منابع دست اول رفتن، در تفسیر همینطور، در حدیث، در همه اینا. و بالاتر از همه این نرم افزارهایی که امروز هست. فکر نمی کنم، یه من احتمال نمیدم کسی عزیزی در جلسه باشه که با کار با نرم افزار آشنا نباشه. اگر واقعا عزیزان آشنا نیستن، ضرر بزرگیه، خیلی ضرر بزرگیه، کاری نداره. آشنایی کار با نرم افزار آسانه، با یکی دو جلسه حل میشه. حتما عرض کردم بعید میدونم کسی تو این جلسه باشه، ولی اگر کسی هست حتما نرم افزار با جز اولویت اول ما باشه. جامع الاحادیث 3.5 آمده، جامع تفاسیر هست، نرم افزارهای مختلفی که شما ببینید یک کلمه رو سرچ میکنید، جستجو میکنید، هزاران هزار کتاب رو در آن واحد برای شما بررسی میکنه، یه حدیث رو پیدا میکنید. اصلا قابل مقایسه نیست با کارهای دستی. مطلب چهارمی که عرض کردم و باز اضافه میکنم این است که عزیزان، همه اینا حرفه، اونی که مهمه عمله. عمل یعنی تلاش، کوشش. منظورم از عمل اینجا تلاشه. باور کنید بدون تلاش فایده ای نداره. من یه مثالی بزنم، حالا از دوستان خودمون مثال بزنم. من زیاد سوال کردم یا دیدم دوستان میپرسن. حاجی های فرحزاد منبری خوبی هستن، دیدن دوستان منبریشون رو، خیلی پر حدیث منبریشون. یه وقتی من ازشون سوال کردم شما چه کردین، ایشون میفرمودن من 3 مرتبه دوره سفینة البهار رو با دوستانم مباحثه کردم. سفینة البهار اول تا آخر 3 بار مباحثه کردیم، کافی شریف رو مباحثه کردیم، نهج البلاغه رو مباحثه کردیم، کدوم از ما این کتاب رو مطالعه کردیم، حالا مباحثش بمانه. کار میخواد. ببینید منبر تو اون بخش محتوا بدون کوشش، بدون تلاش، شما فکر میکنید برای یه سخنرانی مثلا چقدر باید وقت گذاشت؟ من خودم شنیدم آقای دکتر رفیعی یه جایی میفرمودن که شاید در جلسه دوستانه بود، میفرمودن من شبی که در حرم امام رضا علیه السلام منبر دارم، شب قدر، هر سال یه شب اونجا سخنرانی دارم، برای اون منبر حساب کردم گاهی 20 ساعت برای یک جلسه مطالعه کردم. تازه این غیر از مطالعات قبلیه، 20 ساعت برای یه جلسه. امیدوارم حمله بر تزکیه نباشه، قطعا اینجور نیست. فکر نمی کنم، حالا در این حالت من متواضعانه عرض می کنم، باور بفرمایید شب گذشته، 2 شب قبل یه مطالعه داشتم در یه موضوعی، از 5 بعد از ظهر رفتم کتابخانه، اومدم خونه ساعت 11:30 بود. خیلی هم خسته شدم، یه کمی هم ناراحتی دیسک گردن و کمر دارم، دیسک گردن دارم، به قدری خسته شدم شب خوابم نمی برد. وقتی خوابم برد نیمه شب بیدار شدم، تو همون بیداری و خواب نذر کردم که دیگه فردا صبح ادامه ندم مطالعه، چون قرار داشتم 6 صبح پاشم دوباره ادامه بدم. تو خواب و بیداری وقتی بیدار شدم از شدت درد نذر کردم دیگه مطالعه فردا صبح دیگه مطالعه نکنم. واقعا اینجور نیست که آدم فکر کنه با یه کتاب آماده، یه سخنرانی از فلان آقا آدم پیدا بکنه، یه منبر آماده. دیده بودین قدیما از این کتاب گفتار وعاظ بود، حالا نمیدونم هست یا نه، با گفتار وعاظ کسی سخنران نمیشه. کسی فکر کنه سخنرانی مثلا دوستانی که الان مطرح هستن، که سخنرانی من آیه فلسفی، سخنرانی آیت رفیع، همین رفقایی که هستن، با مطالعه اینا یه منبرش 20 ساعت حداقل باید، غیر از مطالعات پیش‌زمینه‌هایی که انسان قبل. بنابراین تقاضا میکنم با کار، با کوشش، با تلاش یه منبر رو براش ساعت‌ها باید وقت گذاشت. مطلب پنجمی که گفتم به نظرم خیلی کلیدیه، بازم تاکید میکنم و اضافه میکنم، این است که عزیزان سبک ها متعدده، این خیلی مهمه. من اگر بخوام یه مطلب بگم، گاهی عرض کردم تو کوچه بازار خیابون دوستان میگن آقا ما میخوام بریم محرم مثلا سخنرانی، یه مطلبی شما بگید. من اگر بخوام یک مطلب، یه وقت 30 تا مطلب میگم، این مطالبی که در 2 جلسه خدمت شما عرض کردم، اگر بخوام یه مطلب عرض بکنم، یه مطلب اینه، میگم برید سبک خودتون رو شناسایی بکنید، علاقتون به چه سبکیه. الان سبک ها مختلفه، اون جلسه مثال زدم، بعضی منبرا سبک های عرفانیه، داستانیه، بعضی منبرا تاریخیه، بعضی منبرا حدیثیه، بعضی منبرا معجونی از ایناست، بعضی منبرا تفسیریه. شما ببینید علاقتون به کدومی، ببینید کدوم اینا رو میپسندید. شما الان میشین پا منبر یا دیگه سخنرانایی که الان هستن، پا منبر آقای نظری منفرد میشینید خوشتون میاد یا بیشتر، پا سخنرانی آقای رفیعی، پا سخنرانی آقای فرحزاد، پا سخنرانی آقای نقویان، پا سخنرانی آقای پناهیان، پا سخنرانی آقای هر کدوم از اینایی که الان من، ببینید کدوم ها رو شما بیشتر میپسندید. ذائقه خودمون رو کشف کنیم. نمیشه ما به همه، بالاخره انسان به همه سبک ها نمیتونه، سبک خودمون رو شناسایی کنه. مطلب ششمی که گفتم باز تأکید میکنم و اضافه میکنم این است که نیاز مخاطبمون رو پیدا کنیم. باور کنید حرف خیلی کلیدی عزیزان، نیاز مخاطب، نیاز مخاطب، نیاز مخاطب. یه داستانیه، نمیدونم شوخی جدیه، میگن در نجف منزلی که از مراجع بزرگ سخنرانی بود، همه اهل مجلس هم علما و فضلا مراجع بودن، یه منبری بی سلیقه‌ای رفت منبر، یک ساعت راجع به مضرات شرابخوری صحبت کرد. این مستمعین خسته شدن، یه کسی از پا منبر اعتراض دید، یه تحمل نکرد، گفت آقا برای چی خواست این آقا رو مثلا دستش بندازن، و کار خوبی نیست. ولی به هر ترتیب گفت آقا برای چی اینقدر شما خودتو خسته میکنی، یک ساعت راجع به مضرات شرابخوری صحبت میکنی، من این جمع رو میشناسم، حالا جلسه همه مراجع علما، گفت من این جمع رو میشناسم، ده شبم این موضوع منبر بری اینا شرابخوری و ترک نخواهند کرد، شما خودتو به زحمت نیاری. این موضوع شناسی مخاطب، مخاطب شناسی، نیاز مخاطب رو پیدا کردن خیلی مهمه. سه تا راه داره، من به این سه تا راه اشاره میکنم. یک، خیلی آسان بی خرج دم دست به برکت پیشرفت علم و صنعت یه سامانه پیامکی تأسیس بکنید. شما الان ماه رمضان در پیشه، میخواد یک ماه یه جا سخنرانی کنید یا ده روز، شماره خودتون رو اگر خسته نمیشید، حوصله‌تون سر نمیره، شماره خودتون رو، موبایل خودتون شب اول بدید به مردم، اعلامی تابلو بزنید، آقا هر کس هر انتقادی داره، هر پیشنهادی داره به این شماره بزنه، شاید مردم روشون نشه صریحا بگن، تو نامه ها میگن. من شیراز بودم این هفته، یه آقای نامه بلندبالایی به من داد، خیلی من ناراحت شدم، واقعا متاثر شدم، بیام چقدر این آقا نوشته که آقا جامعه ما خبر داریم، ولی کسی اینقدر در یه فرد واحد ابتلاها و گرفتاری ها و گناهانی که مرتکب شده تو این نامه نوشته که من چه کردم چه کردم چه کردم چه کردم، فحشا چی چی چی، بعد نوشته آقا این موضوعات تو سخنرانیاتون بگید، ما گرفتار این مسائل هستیم، مسائل اخلاقی هستیم. اگه من برم یه شب اول 50 تا 100 تا مستمع دارم، اینا پیامک به من بدن، بهتر میفهمم به چی علاقه دارن، نیازشون چیه، حتی نه فقط پیشنهاداتشون. در اون جلسه گفتم اگر برنامه سمت خدا برنامه موفقی هست، به فرموده همه عزیزان و سروران و دوستان، یه بخشش این است که با مخاطب ارتباط تنگاتنگ داره. من واقعیت عرض میکنم الان برای هفته آینده که سه روز دیگه بیشتر، چهار روز دیگه بیشتر نموده، من نمیدونم چی باید بگم، هنوز پیام های هفته گذشته رو مطالعه نکردم، تا مطالعه نکنم، تا ببینم مردم راجع به اون بحث گذشتمون چی گفتن، پسندیدن نپسندیدن، گفتن آقا بیشتر بگید کمتر بگید، حرف من اشکالی داشته، سوالی ایجاد کرده، اونا رو باید مطالعه کنم تا موضوع بحث هفته آیندهمو معین بکنم. کلی بحث ما مشخصه، سیره تربیتی امیر مؤمنان سلام الله علیه، ولی باور بفرمایید تا اینجا مردم ما رو در یه سیری حرکت دادن، یه مطلبی رو مطرح میکنیم، میبینیم به مرتبه هزار تا پیامک اومده که آقا اینو برای چی گفتین، این مهم نبود، یا اینو برای چی، این خیلی مهمه، اینو بیشتر ادامه بدید، سوال تو ذهن مردم مطرح، اینا خیلی مهمه. من تقاضا میکنم تأسیس سامانه پیامکی و مخصوصا تو جلساتی که طولانیه، ده روزه، یک ماهه. دوم، راه دومش، جایزه بدین. من خودم این کارو کردم تو بعضی از شهرستان‌هایی که رفتم، گفتم هر کس بهترین موضوع رو پیشنهاد بکنه من به جایزه میدم، واقعا هم جایزه دادم، مال جایزش که یه مگان نیست که، یه کتاب مثلا بهش میدم، یه جایزه بگیر، هر کس بهترین موضوع رو پیشنهاد بکنه جایزه میدیم. و راه سوم، پرسش و پاسخه، آخر جلسه رو یه چند دقیقه، چون میدونید منبرها نباید طولانی باشه، 40 دقیقه 45 دقیقه بیشتر خسته کننده است، ولی پرسش و پاسخ بعدش اشکالی نداره، شما 45 دقیقه سخنرانی کردین، یه ساعت هم بگین پرسش و پاسخ، هر که میخواد میشینه، هر که نمیخواد میره، پرسش و پاسخ خستگی هم ایجاد نمیکنه. از این سرا حتما نیاز مخاطبان رو پیدا کنیم. در جلسات فراوانی عزیزان، با کمال تواضع عرض میکنم، در جلسات فراوانی از خود من سوال میکنن آقا میخوایم بریم فلان شهرستان، موضوع سخنرانیتون بگید بنویسیم. من گفتم تا نیام جمعیت رو نبینم، مخاطب خودم رو نبینم، موضوع اعلان نمی کنم. یه وقت سابقه جلسه رو دارم، خب هیچ، اما یه سابقه جلسه رو ندونم، چند درصدش جوونا هستن، چند درصدش پیرمردا هستن، خانوما هستن نیستن، جوونا سطح علمیشون، اگه آدم میتونه قبلا اینا رو به دست بیاره خیلی خوبه. من دیدم یکی از سخنران خیلی خوشم اومد از این کارش، ما دعوتش کردیم برای اجرای سخنرانی، ایشون 10 تا سوال از من پرسید. جمعیتون چند نفره؟ سطح تحصیلاتون چقدره؟ اونایی که قبل از من اومدن سخنرانی کردن کیا بودن؟ چهارم، اونا چه موضوعاتی رو مطرح کردن؟ پنجم، تو این سخنرانی قبلی از کی بیشتر استقبال شده؟ ششم، چه موضوعی بیشتر استقبال کردن؟ هفتم، نیاز مردم چیه؟ هشتم، خیلی خوشم اومدی، خیلی آدم با سلیقه‌ایه. قبل از این که بره سخنرانی مخاطب خودش پیدا می‌کنه، یا پیدا کنیم اگر میتونیم، اگر نمیتونیم حتما با مخاطب شناسی. مطلب هفتم این که محفوظاتمون رو تقویت کنیم. عزیزان محفوظات خیلی به ما کمک میکنه. ببینید یه سخنرانی، یه حدیث، یه خطبه از برخوندن جذابیتش با خطبه‌ای که آدم از رو بخونه قابل مقایسه نیست. این یه واقعیتیه. حتما محفوظات در گذشته رسم بود. طلبه‌ها وقتی تبلیغ میرفتن ماه رمضان همه خطبه شعبانیه رو حفظ بودن. الان لابد همه عزیزان حفظن دیگه. قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت، همه حفظن الان قاعده. خطبه شعبانیه رو همه حفظ بودن. نامه سوم نهج البلاغه شقشقیه رو همه حفظ بودن. نامه 45 امیر مؤمنان به عثمان ابن حنیف، اما بعد ابن حنیف فقط بلغنی ان، اینو همه حفظ بودن. خطبه فدکیه رو همه حفظ بودن. خطبه امام سجاد رو اصلا، اینا جز اولیات منبر بود. الان هم لابد عزیزان خطبه فاطمه زهرا سلام الله خیلی کمک میکنه. من باز متواضعانه عرض میکنم، اینو حمله بر تعریف فکر نمیکنم، من خودم از بهترین سخنرانیام تو بحث فاطمیه خطبه از زهرا سلام الله علیها است، چون حفظ کردم. آدم وقتی از حفظ میگه، مطرح میکنه، خیلی جذاب. خطبه زهرا جذاب خطبه. اینا به هر ترتیب محفوظاتمون رو نه فقط در این خطبه ها، در احادیث، در اشعار، در آیات زیاد کنیم، ولی در این حال اگر حفظ نیستیم مردم رو از فیض آیات و روایات محروم نکنیم. از رو بخونیم، اگه حفظ نیستیم از رو بخونیم. منبر، آدم بخواد یک ساعت منبر بره، حرف حسابی هم بزنه، اگه محفوظات هم نداشته باشه باید از رو بخونه. از رو نخونه دیگه افتضاح، واقعا خراب میشه. من اون جلسه مثال زدم، این جلسه یادم اومد این مثال دوباره بزنم. همین سخنرانی اخیری که هفته گذشته مقام معظم رهبری داشتم، عزیزان دیدین نیم ساعت سخنرانیشون شبکه اول اخبار فر. نمیدونم دقت کردید یا نه، من روی مسئله دقت کردم. ایشون تمام مطالبشون یادداشت کرده بودن که همیشه یادداشت میکنن. اگر دقت بفرمایید حتی بعضی از کلماتشون رو، واژه هاشون، ایشون نگاه میکردن و میگفتن. بالاخره کار حساسیه، کار مهمیه. دنیا روی واژه ایشون حساب میکنه که ایشون راجع به مثلا آل سعود گفت فرمودن جنایتکار بین المللی، یا فرمودن جنایتکار، جنایتکار جنگی. رو واژه‌اش هم حساب میکنه. ایشون یادداشت میکنن، چه اشکال داره؟ وقتی رهبر از رو نگاه میکنه، وقتی مراجع علما از رو، چه اشکال داره ما بد بدونیم، عیب بدونیم، خجالت بکشیم؟ خیلی خجالت میکشن، نوشتم آماده میکنن، روشون نمیشه دست بگیرن. حفظ کردن خیلی خوبه، ولی خودمون رو محروم نکنیم. و اینم از زیان یادشون باشه، در اثر این که آدم یه بار، دو بار، سه بار از رو بخونه حفظ میشه. فراوان فراوان دوستان به من میفرمایند که شما حافظتون زیاده، چجوری حفظ میکنید؟ من اعتراف میکنم که اتفاقا حافظم قوی نیست و تقریبا هیچ وقت نشستم یه متن حفظ بکنم، تنبلی کردم. ولی راست میگن، خیلی چیزا الان تو محفوظاتم هست. چرا؟ به دلیل اینکه دو بار سه بار از رو خوندم، خود به خود حفظ شدم. آقا یه حدیثی رو شما سه مرتبه چون دیگه آدم چی باشه که با پنج بار از رو بخونه باز حفظ نشه؟ شما سه بار، چه با چهار بار از رو بخونید، دفعه پنجم حفظ میشین. محفوظات رو از این طریق هم میشود تقویت کرد. مطلب هشتم عزیزان مهمه، ارتباط صمیمی با مخاطب هست. عزیزان من باور بفرمایید، باور بفرمایید، مهمتر از موعظه ما، مهمتر از مطالب ما، ارتباط صمیمی ما با مخاطبه. ما دیروز یه جلسه‌ای داشتیم، حالا به یه گزارشی بدم بعد نیست مثالی بزنم، با همین دوستان کارشناسان سمت خدا تقریبا دو ماه یه بار یه جلسه ای داریم، جلسات طولانی 4 ساعت 5 ساعت، دیروز خیلی هم طول کشید. من یادم این جمله رو، این تهیه کننده برنامه جناب آقای رکنی که بسیار موفقن، رسانه شناسن، دین شناسن، ایشون گلایه میکردن از که از برنامه های رادیو معارف، من اسم میارم، میگفتن این برنامه 3 ساله داره اجرا میشه، هنوز یک بار کارشناسش به مجریش اسم مجری رو نبرده، اسم مجری تا حالا نبرده، ولی خود ایشون تو برنامه‌هایی که ما داریم مثلا میگه آقا شما اسم بیارید، لبخند بزنید، نمیدونم با مخاطب ارتباط برقرار بکنید، مخاطب رو تحویل بگیرید، عرض ارادت باید گفت، ولی اگر عرض ارتباط با مخاطب، معمولا ما اول صحبت یه سلام، عرض ارادت خالصانه به مخاطبمون، به مجریمون، به مردممون تشکر میکنیم، آقا شما برای ما پی، این ارتباط صمیمی با مخاطب مهمترین مطلبه. البته اینا تو کارهای رسانه‌ای راهکار داره، تو جلسات و عمومی راهکارش وقت گذاشتن برای مردمه. عزیزان من با کمال تواضع و ادب عرض میکنم، دست همه شما رو میبوسم، ولی خواهش میکنم یک ساعت اگر یه سخنرانی داریم حتما حداقل یک ساعت قبل و بعدش ما باید با مردم باشیم. ارتباط با مخاطب تأثیر کلام ما رو بیشتر میکنه، تأثیر کلام ما رو بیشتر میکنه. ببینید مردم، نگاه کنید، من خیلی مثال ساده بزنم، مردم اطلاعات دینیشون کم نیست، خیلی چیزها رو میدونن، اما همین حرف مردم اگه نمیدونن آقا ربا حرامه، چرا؟ ولی همین ربا حرامه رو وقتی شهید آیت الله دستغیب رضوان الله علیه میگه و میفرمود، طرف میلرزید، همونجا توبه میکرد. مرحوم آقای کافی میگفت طرف توبه میکرد. چرا؟ چون راه نفوذ در مخاطب رو پیدا کرده. منبر سخنرانی فقط اطلاعات دادن به مردم نیست. این مردم میدونن ربا خاری حرامه. اگه من تونستم یه جوری این حرف رو برسانم که با اون رابطه‌ای که با مخاطب برقرار کردم او درش یه تحول ایجاد بشه. من مخصوصا بازم عرض میکنم، من خودم تو جلساتی که الان گاهی در گوشه و کنار دارم، جلساتی که فقط برم سخنرانی کنم، از این در از اون در بیام، نمیپسندم و سعی میکنم جلسه رو نپذیرم و قبول نکنم. این جلسه نشد که من از در میام یه 40 دقیقه صحبت کنم برم، چه فایده‌ای داره؟ مخاطب سوال داره، حرف داره، درد دل داره، مخصوصا تو جلسات هفتگی، مخصوصا تو جلسات ماه رمضان، جلسات دهگی، کاری کنیم با مخاطبمون ارتباط برقرار. مطلب نهم، نو گفتن هست. عزیزان تقاضا میکنم متواضعانه، واقعا جدا عرض میکنم، از منبرها داستانهای تکراری بپرهیزیم. نمیدونم اون جلسه اشاره کردم، گاهی ما یه قصه رو تو منبر میگیم، یه داستانی رو میگیم، نه تنها مستمع داستان ما رو بلده، اختلاف نسخش هم بلده، اختلاف از بس شنیده، میگه آقا فلان آقای که گفت از اینجا به بعدش اینجوری بود، اصلا خیلی از به هم میخوره وضعه، یعنی منبر ما رو لطمه میزنه. از داستانهای معروف زیادی که گفته شده، داستانهای اخلاقی یا هر داستان دیگه، اگه میدونید تکراری، احتمالم میدید تکراری مستمع شنیده باشه، اینقدر ما داستانهای خوب داریم، ولی آشکارم وقت میخواد. من باز با کمال ادب و تواضع عرض میکنم، دوستان گاهی سوال میکنن، میگن آقا این همه قصه های جدیدی که شما میگید از کجا پیدا میکنید؟ کار سختیه، باور کنید الان حدیث و آیه پیدا کردن کار سختی نیست، نرم افزار جلومونه، سرچ میکنیم، موضوع میخواییم یا هر چی میزنیم، تفسیریش هست حدیث، ولی داستان پیدا کردن، داستان خوب از علما، مطمئن، سازنده، جنبه انحرافی توش نباشه، اینه جنبه انحرافی که بالاخره یه کنارش مطلب اضافه‌ای نداشته باشه، خیلی سخته. باور بفرمایید گاهی من یه کتاب رو به تمامه مطالعه میکنم، شاید یه داستان توش پیدا میکنم. الان اگر شما تشریف ببرید در کتابخانه من، رو میز من حدود 20 کتاب قصه های علما هست که اینا رو بگردم توی یک کتاب، شاید توی یکی دو تا سه تا مثلا پیدا بکنم. به این آسانی پیدا نمیشه، ولی به هر ترتیب تلاش میخواد، زحمت میخواد. تکراری گفتن خوب نیست. من چند تا کتابم معرفی کنم همینجا، خوب راجع به داستانهای جالبی که هست بدون مشکل. یکی همین کتابی که آیت الله خرازی نوشتن، روزنه ای از عالم غیب، لابد دیدید 400 تا داستانه، روزنه های روزنه ای از عالم غیب، دوم آینه صدق و صفا، خاطرات مرحوم آیت الله عراکیه، سوم سر دلبران، خاطرات مرحوم آیت الله حائریه، چهارم فضیلت های فراموش شده، داستان مرحوم آخوند مولا عباس تربتی است. از اینجور کتاب ها یا الکلام یجر الکلام مولا آیت الله است احمد شبری زنجانی، پدر آیت الله حاج آموسا شبری زنجانی که از مراجع تقلید هستند. کتاب بعدی مردان علم در میدان عمل، 6-7 جلد، حوصله میخواد، همش من نمیگم جذابه ولی که حرفای خوب توی زیاده، مردان علم در میدان عمل. باز برای این که من کاربردی صحبت کرده باشم، یکی از کسایی که خیلی تو من براش داستان زیاده تو این ردیف اسامی که من بردم الان اینا که مطرح هستن، یکی از اون خیلی من براش پر داستانه، نمیدونم شما کی به ذهنتون هست؟ آقای عالی، احسن، متفقا صحیح فرمود. آقای عالی خیلی پرداستانه. من خودم ماه رمضان رفته بودم، یک ماه به ایشونم عرض کردم، به خودشونم گفتم، یه ماه رمضان اینجا تبلیغ بودم، خب خیلی وقت داشتم ماه رمضان، 5 جلد کتاب ایشون بحثی در رسانه داشتن به نام یاد مرگ، 5 جلد چاپ شد، من 5 جلد رو همراه خودم بردم، تمامش رو مطالعه کردم، بیشترم برای، نمیخوام میگم مطالبش خوب نه، ولی بیشتر برای داستانهاش مطالعه کردم و به خود ایشون هم گفتم، چون من ماه رمضان رفتم، ایشون محرم میخواستن برن اونجا، گفتم محرم اونجا میرید یادتون باشه از این 5 جلد دیگه چیزی نگید، چون همه من گفتم ماه رمضان تکراری میشه و یه چیز دیگه بگید برای مردم. این یاد مرگ آقای عالی داستانهای خیلی خوبی داره. این کتابایی هم که از سمت خدا از ما منتشر شده، منم هر چی داستان داشتم آوردم تو این سمت خدا و تو این کتاب اومده، مخصوصا جلد حوادث قیامت، چون من بحث مرگ و بعد از ایشون ایشون 5 جلسه 5 جلد یاد مرگ منتشر کردن، من بعد از ایشون همون بحث قیامت رو ادامه دادم. دو تا عنوانی که نداهای الهی در قیامت، یکی حوادث قیامت، دو تا کتابه، نداهای الهی در قیامت یه بحث تازه‌ای بود ما تقریبا ابتکاری ایجاد کردیم، من به روایاتی برخورد کردم که در قیامت ادهی رو با عنوان شاخص خوبی و بدی صدا میزنن، شاخصهای خوبی و بدی، اسمشو گذاشیم نداهای الهی در قیامت، نداهای الهی در قیامت، هم خوبی ها. خیلی بحث قشنگی شد، هرچم قصه بوده من تو این کتاب آوردم، یکی هم حوادث قیامته، هرچی داستان خوبیه به نظرم، چون منم یه وسواسی در پیدا کردن این داستان داشتم، اینم کتاب خوبی. 2 جلدم وعده های الهی به صابران هست، اونا مثل این دوتا پر قصه نیست ولی پر حدیث هست، مطالب خوبه ولی پر قصهش همون حوادث قیامت و نداهای الهی در قیامته. تقریبا 1 سالی سیره امیر مؤمنان گفتیم، خیلی باز در اینجا هم داستان زیاد گفتیم، داستانهایی از علما که به نام سیره علوی شاید همین روزها برای نمایشگاه کتاب آماده بشه. همینطور کتاب آقای دکتر رفیعی، داستان نداره، خیلی بسیار مفیده، بسیار عالیه، ولی ایشون خب داستان محور نیست. من تقاضای نهمم پس این بود که عزیزان نو بگیم، تکراری نگیم، تا داستان تکراری گفتی شنونده اصلا حواسش پرت میشه، به این زودی دیگه بر نمیگرده، شما شنونده رو که از دست بدید بازگردوندنش سخته. این مطلب نهم اگر شماره رو اشتباه نکرده باشه. مطلب دهم این است که عزیزان گل منبر ما، گل سخنرانی ما دقایق اول منبرمون هست، فراوان شنیدید مستمع در دقایق اول جذبش خیلی بیشتره، به مرور کم میشه، بنابراین تو دقایق اول مواظب باشیم، مقدمه رو طولانی نکنیم، خطبه سخنرانیمون طولانی نشه. من خودم گوش کردم همین امروز داشتم این سخنرانی گوش میکردم، چون من خیلی علاقه دارم به استماع سخنرانی، خیلی خیلی بگم هزاران هزار سخنرانی گوش کردم، شاید با اصلا لذت میبرم، اون جلسه هم گفتم، چون سخنرانی که آدم گوش میکنه یا خوب استفاده میکنه یا بد عبرت میگیره ازش، یا کامل استفاده میکنه یا ناقص عبرت. همین امروز سخنرانی گوش میدم 5 دقیقه، یه سخنرانی 35 دقیقه بود، 5 دقیقهش تو مقدمه معطل شد، خطبه و صلوات اول و صلوات دوم و مقدمه، خیلی بده این. بابا شما 30 دقیقه میخوای سخنرانی بکنی، آقا برای سلامتی کیو 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 سلام، دوباره برای سلامتی کجا به کجا سید، دوباره برای سلامتی کجا. خب برای من خیلی سعادت و افتخاره که اومدم اینجا، خب ما یه دهه بناس اینجا باشیم، مطلب پنجمی که مباحثی که میخوام بگیم چی هست، مطلب ششم کی ما رو، خب تمام شد منبر دیگه، عمده گل منبر دقایق اوله، اینا رو مواظب باشیم، خدا رحمت کنه. مثال مال برمای فلسفی هست، رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن نگاه کنید، حضرت زهرا یه خطبه خونده، حضرت زینب هم یه خطبه خونده. حضرت زهرا سلام الله علیها، چون خطبهشون طولانیه، مقدمه‌ش هم طولانیه، مقدمه خود زهرا رو ببینید یک صفحه مقدمه است، اما حضرت زینب سلام الله علیها چون خطبهشون کوتاهه، مقدمه‌شون هم یه کلمه است، بسم الله الرحمن الرحیم نیست، بسم الله و صلوات علی ابی، تمام شد، یه سطر هم نمیشه. بنابراین گل منبر دقایق اول مواظب باشیم از دست ندیم. مطلب 11 خیلی سوال خیلی از دوستانه که آقا همه حرفایی که شما زدید خوبه، ولی ما نمیدونیم موضوع رو چجوری انتخاب بکنیم، نگران انتخاب موضوع هست. الان ماه رمضان عزا گرفتیم، چی بگیم ماه رمضان؟ واقعا عزا میگیرم، چی بگیم ماه رمضان برای مردم؟ من یه مثال بزنم و این رو هم جواب. اولا ببینید، این در آغاز راه طبیعیه، در آغاز راه این نگرانی ها طبیعیه، اشکالی نداره شما اوائل از کسی موضوع رو بگیرید، از همون نوعی که پسندیدید، بنا شد برید سبک رو اول پیدا کنید دیگه. شما سبک کیو میپسندید؟ آقای انصاریان، آقای رفیع، آقای عالی، آقای نقویان، آقای پناهیان، کیو میپسندید؟ اشکالی نداره اوائل سبکو از اونا بگیریم، تا وقتی که راه افتادیم ادامه بدیم، برای همیشه نه، ولی اوائل بگو اون چی موضوعی صحبت کرده. عرض کنم که مثلا ماه رمضان آقا چی گفته، چه اشکال داره؟ شما سبک آقای دکتر رفیعی میپسندین، سبک آقای عالی رو میپسند، آقا ماه رمضانشون چه بحثی کرده، چینش بحثش چی بوده، موضوعش چی بوده، اوائل اشکال نداره. باز من برای اینکه کلی نگفته باشم مثال بزنم. الان ماه رمضان در پیشه، اولا برای ماه رمضان از حالا باید آماده شون. روز اول ماه رمضان تازه تصمیم بگیریم اون منبر به درد نمیخوره. از الان ما باید برنامه‌های ماه رمضان رو ببندیم. ماه رمضان به نظر من اون کاری که من سالها انجام دادم، حالا چون تجارب تبلیغیه نمیگم مفید صحیحه یا نه، ولی حالا ببینم، من سالهاست ماه رمضان هر کجا میرم 3 دهه 3 تا عنوان قرار میدم. میگم یکی، چون اولا بهترین کار در ماه رمضان قرآن محور صحبت ما باشه، من میگم دهه اول اخلاق در قرآن 10 شب، دهه دوم امامت در قرآن مباحث اعتقادی 10 شب، دهه سوم معاد در قرآن 10 شب. اولا محور قرآنه، ماه رمضان تفسیر قرآنیه. در تفسیرم عزیزان، تفسیر اگه میخوایم بگیم حتما تفسیر موضوعی بگیم، تفسیر ترتیبی کار دستمون میده. فرض کنیم مثلا میخوایم تفسیر سوره انفال شروع کنیم، حالا شب اول باید کلی بالاخره انفال رو باید توضیح بدی یا نه، نمیشه گذشت، حالا بیا و یه شب راجع به انفال، چه فایده داره برای عام مخاطب عام ما؟ تفسیر ترتیبی مشکله برای ما، تفسیر موضوعی بهتره. به نظر من این چینش اخلاق در قرآن 1 دهه، امامت در قرآن موضوعات اعتقادی مردم نیاز دارن 1 دهه، معاد در قرآن هم بسیار خوبه، اینم 1 دهه. این سبکی که من داشتم به نظرم خوبه، البته همراه با مسائل اخلاقی. عزیزان امروز مشکل ماهواره مشکل جدی جامعه ماست، مشکل بدحجابی مشکل جدیه، مشکل طلاق یه مشکل جدیه، مشکل گناهان کبیره که جوان ها مبتلا هستن، اینا بالاخره باید در لابلاش مباحث اخلاقی رو گم نکنیم. من نمیگم منبر همش اخلاقیات، بله باید اطلاعات دینی مردم هم بالا بره، معلومات مردم بالا بره، اعتقادات نیاز هست، ولی مسائل اخلاقی از همه مهمتر است. میخواستم یه مثالم برای محرم بزنم، چون فاصلمون زیاده اون مثال بمانه بر محرم، خیلی فاصله است، بلکه این نگه داریم یه وقتی که دوستان دوباره ما رو دعوت کنن اون وقت بگیم. یه صلوات خرده فرمیم ما دستمون به آب میرسه، در محضر شما که در آب در اختیارتون نیست اشکال نداره، ما اللهم اسم الله بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دیگری که به نظرم یه مسئله کلیدیه، باور بفرم من تو این 2 جلسه حداقل سعی کردم حرفای کلیدی رو بزنم، حرفای دیگه باشه اگر جلسات ادامه پیدا کرد و توفیق داشتم من بیام. عزیزان مطلب چندم شد الان؟ 12. بهترین نقد کننده سخنرانی ما کیه؟ کیه؟ خود ما هست. عزیزان نمیدونم اون جلسه گفتم من، اگرم گفتم تکرارش عیبی نداره، من تا حالا نشده منبر برم تقریبا سخنرانی ما ضبط نکنم، الان دارم سخنرانی ما ضبط میکنم، این امپتری داره ضبط میکنه، هیچ کسی مثل خود ما نمیتونه سخنرانی ما نقد بکنه. دیگران میتونن، دوستان ما میتونن، حتما این کار رو بکنیم. اگر یه کسی ببینید، من از قدیم نمیدونم گفتم اینه، ولی عرض کنم تکرارشم، من از قدیم که منبر میرفتم، بعضی از دوستان طلبه هم دوره خودمون تو شهرستان ها که با هم میرفتیم، خواهش میکردم، حتی یه باجی بهشون میدادم، یه پولی بهشون میدادم، یه سوری بهشون میدادم، میگفتم شما کاری نداریم، بیاییم پا منبر من بنشینیم، منبر من نقد بکنیم. همین الان من وقتی هم برنامه رسانه رو که میرم، الان هست تو گوشی موبایلم هست، تو مسیر که میرم تهران، چون همیشه در تهران، دوستان فکر میکنن در قم این راه تقریبا یه روز وقت رو میگیره، به حدود 7-10 نفر از دوستان خودمون نزدیک صمیمی پیامک میدم که آقا غلطگیری یادتون نره، با همین عنوان دیگه، اینا عادت کردن، یادآوری میکنم غلطگیری فراموش نشود. دوستانی رو میسپرم میگم آقا برنامه منو ببینید، اشکالاتشو بگید، برمیگردم بهشون زنگ میزنم. نقد یک عالم، نقد یک متخصص غیر از نقد عوامه. مردم شاید متوجه نشن ما یه منبر بریم به 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 کیف میکنن، ولی مردم نمیتونن منبر ما رو، میتونن اما نه اونجوری که یه رفیق ما، یه عالم، یه سخنران، یه خطیب. این جای خودش حتما از نقد. اگه یه جای منبر میرید توی شهری، 5 تا عالم هستید، 5 تا فاضل جوان هستید، اگه زمان ها اجازه میده حتما، آقا پرسش پاسخ نداریم ما، اگر زمان ها اجازه میده حتما پا منبر همدیگه برید، منبر همدیگه رو نقد بکنید، باور بکنید، خیلی کمک میکنه، بسیار بسیار کمک. من 2 هفته پیش داستانی تو رسانه گفتم، شاید 3 هفته پیش، داستانی از مرحوم آمیرزا محمد باقر استهباناتی رضوان الله علیه، که از علمای بزرگ، شهید رابع، داستان مفصلی گفتم، خیلی داستان خوب بود، تماشاید یه رو 20 دقیقه طول کشید، برای منم جالب بود، مخاطبینم خیلی استقبال. بعد که اومدم به همین دوستانی که گفتم زنگ زدم، گفتم آقا ببین داستان خیلی خوب، ولی این جمله آخرش که گفتید، این سوء استفاده از ایشون، راست میگه، من کلا توجه نداشتم. یه هم دوستان رو بسپاریم هم خودمون ضبط کنیم، بهترین نقد سخنرانی ما توسط خود ما باشه، قطعا از همه مؤثرتر هست. مطلب 13 که میخوام عرض بکنم این است که خیلی از دوستان سوال میکنن که آقا منبر رو چجوری به حافظه بسپاریم، یادمون میره. خلاصه نویسی منبر خیلی خوبه. الان ببینید، من اگر این مطالب رو یادداشت نکرده بودم، میتونستم این همه چیز در ذهنم بسپارم به شما بگم، حافظه بو علی سینا بود، نمیتونست. چون من میتونستم این همه مقدمه با این همه مثال با این همه. بنابراین نوشتن، خلاصه نویسی منبر بسیار خوبه. بعدن هم این مطلب، اگر 13 14 این باشه که نوشته هامون رو گم نکنیم عزیزان، نوشته هامون رو گم نکنیم. من تقاضا میکنم، خواهش میکنم عزیزان، حتما یادشون باشه، حیف انقدر مطالب خوب ما جمع میکنیم، بعدن که از دست دیم پشیمان میشیم. خب ما خودمون سفارش کردیم سخنرانی ها طولانی نباشه، 40 و اینجا تو ضبط ما 40 تقریبا باید 2-3 دقیقه باشه، انشالله بقیهش برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.